لحظه با خبر شدن از مرگ پدرش، اعضای بیمارستان کمیسیونی تشکیل میدادن تا از اوفیلیا امتحان بگیرن و به این ترتیب مثلا صلاحیت مغزی اونو تایید کنن. من به مسئولین بیمارستان هیچ خبری از مرگ پدر اوفیلیا ندادم. اینطوری میخواستم تلاش کنم اطلاعات بیشتری درباره امتحانی که قرار ازش بگیرن جمع آوری کنم. مطمئن بودم قانونی که مربوط به اوتانازی معلولین ذهنی میشد در 17 آگوست سال 41 به دستور هیتلر لغو شده، اما اخباری وجود داشت که نشون میداد این قانون رو هنوز اجرا میکنن. بین سالهای 30 تا 41 هزاران بچه و بزرگسال معلول رو از بیمارستانهای دولتی محل زندگیشون به مراکز نامعلومی منتقل میکردن و اونا رو توی اتاقهای گاز نگه میداشتن یا توی تنور میسوزوندن. مسلماً تلاش میکردن تمام این کارا به صورت مخفیانه انجام بگیره. حتی خانواده بیمارام از چون و چرای این جریان بی اطلاع میموندن، تا اینکه کم کم افرادی که نزدیک این مراکز زندگی میکردن به یه سری رفت و آمدها مشکوک شدن و اعتراض نامه نوشتن. مسئولین اجرایی قانون T4 همچنان به کارهاشون به طور مخفیانه ادامه میدادن، اما همسایه های این مراکز بارها گزارش داده بودن که شبا اتوبوسای پر از معلول وارد این اماکن میشن و دائما بوی گوشت سوخته تا کیلومترها هوای اون اطراف رو پر میکنه. غیر از همسایه ها، پدرها، مادرها، فامیل بیمارها هم جزء معترضین بودن. اونا داستانایی که از مرگ عزیزانشون براشون تعریف کرده بودن باور نمی کردن. معمولا به اونا گفته می شده که مثلا بیمارشون به انواع بیماری های مصری مبتلا بوده و پزشکا برای جلوگیری از شیوع بیماری تشخیص دادن جسد اونا رو بسوزونن. خیلی از شخصیت های مهم کلیسای کاتولیک هم خواسته بودن تا از این جریان سر در بیارن، مثل پدر فونگالس از مانستر، پدر بروم از روتنبرگ. بعد از همه این اعتراضا بود که هیتلر دستور داد قانون تیفو رو لغو کنن. در واقع بعد از پیگیری‌های خیلی سری و شنیدن جوابای تک کلمه‌ای از پرستارای بخش روان درمانی بیمارستانمون متوجه شدم که در حقیقت این قانون لغو نشده و اوتانازی بیماران عقب مونده ذهنی همچنان ادامه داره، اما این بار با دقت و مخفی کاریای بسیار بسیار زیاد. این کار جزی از برنامه های عادی و روزمره بیمارستان محسوب می شد.
سینا آشویتس، سینا که اسمش میاد فکرشو می کنم، اشاره می کنم کوره ها بود، حالم بد میشه.
این پاکسازی نژادیه دیگه.
ای داد، بریم آقا ایستگاه قطار، هم همه ایستگاه و صدای سوت قطار و بقیه چیزا.
همیشه یادت باشه که خانم گرترود تو رو خیلی دوست داره.
خانم گرترود، شما که اینقدر احساساتی نبودین. من فقط دارم برای چند روز میرم مسافرت. میخواین گانته رو براتون بذارم تنها نمونی؟
نه حضرت، ممنونم.
اینطوری نگاش نکنین، خیلی خوب گپ میزنه، جدیدن داره کارت بازی هم یاد میگیره. نه شوخی کردم
عزیزم، من خیلی کار دارم بعدشم.
متوجهم، شاید میخواین یه خورده با خودتون تنها باشین.
دقیقا.
پس به امید دیدار، من میرم سفر تا وسایل پدر رو بگیرم، زود برمیگردم.
مواظب خودت باش، ناراحت هم نباش.
شما هم همینطور خانم گرتون، حواستون باشه که هر روز به گلای گلخونه من آب بدین. یادتون هست که کی باید این کار رو انجام بدین؟
آره آره، تو الان بیشتر از هزار بار بهم گفتی، همه رو یادداشت کردم که یادم نره.
به امید دیدار خانم گرترود.
به امید دیدار اوفیلیا عزیزم، به امید دیدار، به امید دیدار. بهش دروغ گفتم. فقط اینطوری میتونستم اونو از اینجا دور کنم. مجبور شدم برش یه نامه رسمی از طرف ارتش بفرستم. ازش تو نامه خواسته بودم هرچه زودتر به کراکوف بره و وسایل شخصی پدرش رو تحویل بگیره، اما در حقیقت اوفیلیا رو سوار قطاری میکردم که به سمت سوئیس میرفت. تو ایستگاه زوریخ یکی از دوستان منتظرش بود، یکی از همکارای دور مدرسه پرستاری، آدم خیلی خوبی بود. پای تلفن بهم قول داده بود حواسش به اوفیلیا باشه و اونو به یه بیمارستان خصوصی ببره تا اونو از چیزی که منتظرش بود نجات بده. درست روز بعد از حرکت اوفیلیا دوستم تلفنی با هم تماس گرفت، میخواست بدون مشکلی توی برنامه سفر قطار پیش اومده یا نه، چون توی قطاری که منتظر دوشیزه فون پهلیش بوده ایشون رو ندیده بوده.
شما خیلی مهربونی، خیلی هم خوب رکاب میزنید. چرا تا حالا تو هیچ مسابقه دوچرخه سواری شرکت نکردین؟ من دوچرخه سواری بلد نیستم چون خیلی سخته، ولی خیلی خوب بلدم گل بکارم. اگه یه موقع اومدین هامبورگ گلاتونو با خودتون بیارین تا ببینمشون، البته اگه گلی داشته باشی. خیلی وقتی که دیگه گل نمیبینم، دیگه هیچ کسی گل نداره، گل نمیکاره. به نظر شما گلا کجا رفتن آقای دوچرخه سوار؟
کی میدونه کجا پیاده شده بود؟ فهمیده بود که اون قطار به کراکوف نمیره، نمیدونم چطوری وسط را پیاده شده بود و داشت برمیگشت خونش، اونم تنهایی. کی باورش میشه آدمی که نمیتونه بند کفشش رو تنهایی ببنده بتونه از ناکجا آباد تنهایی برگرده خونه، اونم وسط جنگ؟ داشت برمیگشت پشت گاری، روی دوچرخه، پیاده و خدا میدونه با چه وسایل دیگه. صدها کیلومتر راه اومده بود.
خیلی خوشحالم که دوچرخه سواری یاد گرفتم، اینم بالاخره یه کار جدیده. ناراحت هم که هر کاری از دستم بر نمیاد، همه میگن تقصیر جنگه. این جنگ باید یه چیز خیلی بزرگی باشه که میتونه این همه تقصیر داشته باشه. اونم مثل بقیه با گلاب بده، دیگه هیچ گلی رو زمین نیست، همه گلا رو سوزوندن، دیگه هیچ گلی رو زمین نیست. هر جا رو میبینی پر از سوراخ‌های گنده و زشته، پر از تیکه‌های بدن آدم‌ها. باید تون تون را بری گانتر، باید به موقع به خونه برسیم، باید برگردیم خونه و تا جایی که میتونیم گل بکاریم. من فکر میکردم که خیلی گل تو گلخونه داشته باشم، ولی حالا مطمئنم که گلای توی گلخونه من خیلی هم کمن. باید گلای بیشتری تو گلخونه بکارم، وگرنه دیگه هیچ گلی باقی نمیمونه، هیچ گلی باقی نمیمونه، هیچ گلی باقی نمیمونه.
نمیدونم چطور شده بود، یعنی میخوام بگم اون ضعیف و شکننده است، حداقل اینطوری فکر میکردم. اما همیشه میتونست راهش رو پیدا کنه، درست مثل سگایی که راه برگشتن به خونشون رو بلدن. این غریزه توش خیلی قویه و این لجاجت و اون لبخند احمقانه که همیشه روی لباشه. اوفیلیا باید برمیگشت خونش به هر قیمتی که شده و هیچ کس هم نمیتونست جلوش رو بگیره.
گانتر، الان فصل بهاره؟ هی گانتر جواب بده، من فکر میکردم الان تو فصل بهار باشی، پس چرا بوی بهار نمیاد؟ گلا کجا؟ باد کجاست؟ باد بهار، این بادی که میاد فقط بوی تعفن داره، همه جا پر از دوده، تو این دود چطوری میشه نفس کشید؟ تو دماغم پر از بوی بده، میخوام فین کنم تا این بوی بد از دماغم بره بیرون، اما نمیره. دیگه یادم نیست بوی گل مرواری چطور بود. گانته بوی گلای مرواری چطوری بود یادته؟ من دیگه واقعا یادم نمیاد. گانتر یه دستمال کاغذی بده. میدی؟ از دماغم داره خون میاد، قد فین کردم تا این بوی بد از دماغم بره بیرون، اینطوری شد. این بهار نیست گانتر، بهت گفته باشم این بهار نیست.
به بیمارستان درخواست داده بودم تو قسمت معلولین ذهنی کار کنم، این تنها راه دفاع از اوفلیا بود. تازه به خونش برگشته بود و من باید ازش مراقبت میکردم. دیر یا زود متوجه میشدن که پدرش مرده و باید ازش امتحان میگرفتن. باید اطلاعات بیشتری از چگونگی برگزاری این امتحان به دست میآوردم. شایدم میتونستم با نفوذی که هر روز سعی میکردم توی بخش پیدا کنم تاریخ امتحان رو عقبتر بندازم و اوفلیا رو آماده امتحان کنم. با کمک یکی از همکارام که پزشک مسئول بخش رو میشناخت آشنا شدم. با من یه مصاحبه کاری طولانی انجام داد و وقتی ازم سوال کرد که راجب معلولین ذهنی چطور فکر میکنم، جواب دادم مرگ رقتنگیز شایسته اونهاییه که لیاقت زندگی کردن رو ندارن. مدتی که پرستاری میکردم خیلی وقتا برام پیش اومده بود که برای معالجه سربازان جنگی دیگه کاری از دستمون بر نمی اومد تا براشون انجام بدیم، چون توی بیمارستان تخت آزاد و کافی برای بستری کردنش رو نداشتیم. جای سربازهای جنگی توی بیمارستان ها این انگل ها رو نگه میداشتیم. ام لبخند زد. منم ادامه دادم حذف این عقب مونده ها برای پاکسازی نژادمون لازمه، برای پیشرفت کشور و سازندگی یک جامعه کامل. با همین حرفا بود که پذیرفتن. تو بخش معلولین ذهنی مشغول کار شد.
خانمی گرترود، اولین روز کاری تو پست جدیدتون چطور بود؟
خوب بود عزیزم، خوب بود.
خانمی گرترود بیاین ببینین این گلای روز قرمز و گلای آلاله چه بی خوبی دارن.
ازت ممنونم اوفیلیا، اما الان حوصله ندارم.
نکنه از این که من برگشتم ناراحتی؟
این چه حرفیه، خیلی خوشحالم که کنار تو هم.
میشه بریم به گلخونه سر بزنی؟
میریم، اینجا یکم کار داریم بعدش میریم.
من باید برم، گلخونه به من نیاز داره.
میریم عزیزم، یکم صبر کن.
چشم خانمی گرترود.
چون من تازه وارد بخش شده بودم هنوز مسئولیت خاصی نداشتم. وظیفم فقط مراقبت و مواظبت از لباسا، کفش و وسایل شخصی بیمارا بود. کار اصلی شبا شروع می شد. کامیونای پر از بیمار از بیمارستانای کوچیک اطراف برامون می رسیدن. بیمارستانایی که وسایل کافی برای چنگک کشیدن به جون مریضاشون رو نداشتن، اونا رو می فرستادن پیش ما. من با چند تا از پرستارای جوون دیگه باید لباس اونا رو از تنشون در می آوردیم و سعی می کردیم آروم نگهشون داریم. بعد اونا رو یکی یکی وارد اتاقی می کردیم که پزشکا و پرستارای با سابقه و پیر خوب بلد بودن باشون چطوری رفتار کنن. اونا رو با تزریق داروهای اشتباهی می کشتن. بعد از مرگ بیمار باید برای خانوادش نامه می نوشتیم و علت مرگ اونو توضیح می دادیم. مثلا می نوشتیم چه می دونم بیمار شما به علت شیوع یک بیماری مصری از دنیا رفت، ما مجبور شدیم جسد او را برای جلوگیری از شیوع بیماری بسوزانیم. بعد خاکسترهای باقی مونده از جسد بیمار رو توی یه ظرف زیبا و ارزشمند میذاشتیم و همراه با نامه برای خانواده اون میفرستادیم. ولی در مورد معلولین روش فرق میکرد. این وظیفه پزشکا و پرستارای با سابقه بخش بود که روی مقدار و تعداد داروهای بیمارا کار کنن تا رفته رفته منجر به مرگشون بشه. با این روش مرگ بیمارا به مرور زمان و طبیعی انجام میشد. یه بیمار شاید سالها طول میکشید تا بمیره. سال 43 ماشینش رو که تولید شرکت زیمنس وارد بازار شد، از این ماشین توی دوران جنگ استفاده میکردن. به این روش سربازایی که زیر فشار عصبی و روانی جنگ بودن و وادارشون میکردن به جبهه های جنگ برگردن، به اونا شوک الکتریکی وارد میکردن. جون خیلی از بیماران و همین شوک الکتریکی همین دستگاه ازشون گرفت. اوفیلیا رو با هر دوز و کلکی بود دوباره برگردوندم خونه. اون هر روز به گلخونش سر میزد، اما آروم نگه داشتن بقیه کار ساده‌ای نبود. خیلی از اونا زیادم عقب افتادگی نداشتن، یا ناشنوا بودن یا نابینا، یا یه کمی کند ذهنی داشتن، یا مثلا به طور خاصی عصبی بودن. برای همین اغلب متوجه میشدن که چه اتفاقی داره تو اتاق کناری میفته. برای همین هم شروع میکردن به گریه کردن، داد زدن، جیغ کشیدن، سعی میکردن خودشون رو آزاد کنن. بعضی وقتا مجبور میشدیم با خشونت باشون برخورد کنیم. بعد از هم جداشون میکردیم و نهایتا از داروهای بیهوشی استفاده میکردیم. حقیقت اینه که برای کمیسیون پزشکی اصلا مهم نبود که بیمار چند درصد و یا چه نوع عقب موندگی یا نقص عضو داره. نتیجه تصمیم گیریشون هیچ ربطی به دلایل پزشکی نداشت. دلایل دیگه ای برشون مهم بود، اینکه مثلا کدوم یکی از اینا کارت عضویت توی حزب داره، یا اینکه آشنای شخص مهمی هست یا نه. در این صورت میتونستن تخفیف بدن و چشمشون رو ببندن. اما مهمترین دلیل برای زنده نگه داشتن مریضا میزان درصد کارایی اونا بود. سرنوشت اونایی که کار بدون تولید داشتن مرگ بود.
دارم گلای اطلسی رو به آلاله ها قلمه میزنم.
اونا رو ولشون کن، بیا اینجا منو بغل کن.
نمیتونم، باید یه کاری کنم این بوی بدی که بیرون هست از بین بره.
خواهش میکنم، الان خیلی بهت احتیاج دارم.
به گانتر میگفتم انگار کار خانم گرترود امروز سبک بوده.
چرا؟
چون امروز حالتون به هم نخورد. وقت ندارم خانم گرترود.
برو ولش کن. ببین، به من خوب گوش کن. توی محل کارم داره اتفاقای عجیبی میفته.
چه اتفاقی؟
تو محل کار جدید نمیدونم چطوری فهمیدن که دیگه پدرت نیست.
حتما خیلی ناراحت شدن.
خب آره خیلی، ولی تا دو هفته دیگه یه سری پزشک میخوان تو رو ببینن. این اتفاق خیلی مهمیه.
میخوان بهم آمپول بزنم؟
نه اوفیلیا نه، اونا فقط میخوان ازت یه سری سوال بکنن. تو باید به همه اون سوالا خوب جواب بدی، وگرنه هر دومون تو درد سر بزرگی میافتی.
چه درد سری؟
یه درد سر خیلی بزرگ.
چه درد سری؟ چه درد سری؟
ببین، اگر ازت بپرسن آیا برات یه تصادف اتفاق افتاده یا نه، تو چی جواب میدی؟
خیلی ممنون از این که برای اوضاع و احوال من نگران هستین، ولی باید بگم خیر، برای من تصادفی اتفاق نیفتاده. برای شما چطور؟
اوفیلیا، پس ما تمام دیروز راجع به چی حرف زدیم؟
راجع به خیلی چیزا. شما به من خیلی کلمه گفتین، خیلی.
نه اوفیلیا، ما دیروز فقط راجع به یه داستان ساختگی حرف زدیم، راجع به کودکی تو و یه تصادف.
اما من که تصادف نکرده بودم.
ولی باید به اونا بگی که تصادف کردی. پس من دیروز چی بهت یاد دادم؟
اون دیروز بود.
دیروز بهت چی یاد دادم؟
خانم گرتروده امشب ماه شکم داره، من باید گلا رو پیوند بزنم وگرنه ماه میره.
من دیروز بهت چی یاد دادم؟
یادم نمیاد.
چی بهت گفتم اوفیلیا؟ چی گفتم؟ بهت چی گفتم؟
ازتون خواهش میکنم منو ول کنی. من دیگه نمیتونم.
تو بچگی چه اتفاقی برات افتاده بود؟
هیچ اتفاقی برام نیفتاده. من همش بین گلام بودم تو گلخونه همی.
نه نه نه، اسم گلخونه رو باید از کلت بیرون کنی.
اما این دروغه.
برای من مهم نیست که راسته یا دروغ، مطمئنن نمیتونیم راستش رو بگیم. اگه اونا بفهمن که بیماری تو یه بیماری ارثیه، حتما دوباره بستریت میکنن. ببین، تو توی بچگی تصادف کردی. اینو باید چند هزار دفعه دیگه بهت بگم که بفهمی. تو یه تصادف داشتی، از پله‌های خونتون افتادی، سرت خورده به یه جایی.
نمیخوام سرم به جایی بخوره.
سرت خورده به یه جایی و از اون موقع بعضی وقتا یه چیزایی رو با هم قاطی میکنی. ببین، چیزایی رو با هم قاطی میکنی چون تو بچگی سرت خورده یه جایی. اینو تکرار کن، تکرار کن، تکرار کن. بگو افلیا، بگو. بگو، تو رو خدا بگو از پله ها افتادم. بگو از پله ها افتادم. از پله ها افتادم.
از پله ها افتادم.
برای همین چیزا رو با هم قاطی میکنم.
برای همین چیزا رو با هم قاطی میکنم.
دوباره دوباره.
از پله ها افتادم.
برای همین چیزا رو با هم
چیزا رو با
هم چی کار میکنی؟ قاطی
میکنم.
برای همین چیزا رو
برای همین چیزا رو با هم قاطی میکنم.
از پله ها افتادم.
برای همین چیزا رو با هم قاطی میکنم. از پله افتادم. برای همین چیزا رو با هم قاطی میکنم. از پله خانم گرتروده این سوالو بلدم جواب بدم. قسم میخورم بلدم جواب بدم. دوستای پدرم اینا همونایی هستن که تو عکس ها دیدیم با یونیفرمای مشکی. سب کنین، سب کنین، یه لحظه سب کنین. اسمای اینا، اسمای اینا هر لامرز، هر توماس،
خب
بعد هر دیگه یادم نمیاد.
خب بعدش بقیهش.
ولی یه سری بحثاشون رو خوب یادمه. اونا رو یواشکی گوش میدادم. راجع به یه باغچه حرف میزدن اما مطمئن نیستم درست شنیده باشم یا نه. راجع به یه باغچه حرف میزدن. یه باغچه بیچاره. باغچه ها پر از کثافت بود. باغچه بیچاره پر از شپش بود.
خب
نمیدونم چجور شپش هایی هستن ولی مطمئنن باید خیلی خطرناک باشن. برای اینکه آقای هیتلر که یک باغبون خیلی خوب و ماهره، به جایی که مثل من از دو تا تیک سیر برای کشتن شپش ها استفاده کنه، میخواست از یه حشره کش استفاده کنه. فهمیدین خانم گرترود؟ از اون حشره کش های شیمیایی قوی که همه چی رو نابود میکنه، حتی عطرای خوب. و بعدش نگران این بود که علفای از روش نکنن. علفای گنده، علفای گنده.
بیا من، بیا عزیزم. من متاسفم که مجبور میشم باید اینقدر سخت برخورد کنم. اولیا، این امتحان خیلی مهمه، باید از پسش خوب بر بیای. من تمام این کارا رو به خاطر تو انجام میدم.
خانمه گرترود، خواهش میکنم بذاریم برم به گلاب آب بدم.
ببین اوفیلیا، باید تمرین کنی. ما دیگه وقتی نداریم. باید بفهمی به اونا چطوری جواب بدی. باید کارای شغل جدید تو یاد بگیری. کفش رو تعمیر کنی، واکس بزنی، رنگ بزنی، میخکوبشون کنی، چرمدوزی کنی. تو نباید از گلات حرف بزنی. خیلی تو همه داری به اونا فکر میکنی.
خواهش میکنم من تمرین میکنم خیلی زیاد، ولی امروز گلام اصلا آب نخوردن، اونا گوش نشونه آب میخوان، اگه به اونا نرسم این بوی بد همه جا رو پر میکنه. من باید کاری کنم که این بوی بد دیگه نباشه، باید به گلام برسم.
گلات برای من مهم نیستن، باید تمرین کنم.
ولی خواهش میکنم، من باید به گلام آب بدم، تشنه شده.
تمرین
شما بدین خانم گرتون، شما باید اینجا توی این خونه فقط برای این که منو اذیت کنین موندی، الان میخواین که گلامو اذیت کنین. شما باید از تشنگی ببینی.
تمرین،
من بعضی وقتا چیزا رو با هم قاطی میکنم، چون وقتی بچه بودم از پله افتادم زمین. هرلامس، هر توماس و هر پروفر بهتون سلام مخصوص رسوندن. من تعمیر کفش بلدم، چون پدرم دوست داشتن که من این شغلو بلد باشم. های هیتلر،
حالا بخند.
دلم میخواد گریه کنم.
اگرم دلت میخواد گریه کنی مهم نیست، باید لبخند بزنی. بخند. نه اینطوری نه، اینطوری مثل دیوونه ها میشی. بخند. حالا سلام بده.
آی هیتلر،
با صدای بلند وقتی سلام میدی باید غرور توی صدات و چشمات معلوم باشه. با این صدای خسته اصلا خوب نیست.
گلام تشنه شونه.
یا همه اینا یادت میمونه یا گلات از تشنگی میمیرن. اسم دوستای پدرت چی بود؟
ارلامرز، توماس، ارپروفه.
الان برای چی داری گریه میکنی؟
گلام حالشون خوب نیست.
خب منم حالم خوب نیست. بگو چه اتفاقی تو کودکی برات افتاد؟
یه تصادف داشتم، سرم خورد.
حالا سلام بده.
های هیتلر،
همه چی یادته؟
همه رو یادم.
خیلی خوب بس دیگه سفارش نکنم. به همه سوالات خوب جواب بده. حواست باشه به من نه نگاه میکنی نه اسممو میاری. فهمیدی؟
باشه، من شما رو نمیشناسم، ولی شما اونجا این حتما
هستم. بیا تو بغلم. حالا همینطور که تو بغلمی تمرین کن ببینم.
یه تصادف داشتم، سرم خورد. های هیتلر، های هیتلر.
دوستای پدره؟
هر لامرز، هر توماس، هر پروفه.
حالا سلام بده.
های هیتلر.
محکم.
های هیتلر. های هیتلر، من پدرم رو تو کراکوف لهستان از دست دادم. به دست یه سرباز لهستانی کشته شدن. مادرم منربیشه تئاتر بودن. پدرم همیشه میگفتن یه آلمانی واقعی باید همیشه به قدرت گرفتن آلمان در جنگ کمک کنه. من خیلی کارا برای انجام دادم بلدم. مثلا هیچ کس مثل من نمیتونه کفش تعمیر کنه. مطمئنم اینو همیشه دوستای پدرم میگفتن. هر لامرز، هر توماس و هر پروفر. چه چیزای دیگه ای میگفتن؟ خب اونا خیلی نگران بودن. میدونین از چی؟ از شپشا. شما نگران شپشا میشین؟ من برای شپشای گلای روزم یه تیکه سیر تو خاکشون میذارم، بعدش خیالم راحته. اما اگه آقای هیتلر نگران اینه که بوی سیر همه جا رو پر کنه، باید بهشون گفت که حواسشون باید به سیره باشه تا تو خاک جوونه نزنه. اگه میخواید من خودم میتونم بهشون بگم، اینطوری میتونه خیالشون راحت بشه که بوی گلاشون از بین نمیره. چیزی برای خندیدن وجود نداره آقایون. خب عطر گلا یه مسئله مهم و حساسه، خیلی حساس‌تر از گلای آلالم هستن که تازه خود اونا هم خیلی خیلی حساسن. بله گلای لاله میتونن جوونه بزنن و رشد کنن.